أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين فهو خير ناصر ومهين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وسلم على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائه وعلى الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با نکاح موقت و متعه بود که بخش اول عرض ما نظر ائمه علیهم السلام در این زمینه بود تا باب پنجم از وسائل را که مرتبط به تعدد متعه بیش از چهار تا را همراه با نظر فقها دیدیم. بخش بعدی فرمایش مرحوم صاحب وسائل دو تا موضوعی که این دو تا موضوع هم که شان تمام بشه میریم روایات اهل سنت در رابطه با متعه. مرحوم صاحب وسائل در باب 6 و 7 و 8 دو تا موضوع اساسی رو مطرح کرده. اول آیا متعه با زنان فاجره و فاحشه صحیح است یا صحیح نیست؟ دو، متعه با اهل کتاب چه صورت داره؟ یه مقدار حالا روی این که در بعضی از روایات دو محور بحث شده مرحوم صاحب وسائل روایات رو یه مقداری مخلوط به هم آورده. حالا اینها رو ما میخوانیم با یه مقداری نگاه به بررسی روایت ببینیم، بعد نظر مرحوم علامه را در مختلف میبینیم، نظر شهید را در مسالک و نظر صاحب جواهر. این ستا بزرگوار و مزیزان اگر قبلا هم ببینن نکاتی است بزرگوار دارن در این باب قابل توجه. من کل آرای فقها را که برای مقدور بود دیدم از مرحوم شیخ صدوق و شیخ مفید تا آقای خویی رضوان الله علیهم دیدم است بزرگوار نکات قابل توجهی دارند که میشه در مسائل استنباط احکام و با توجه به این روایات مورد دقت قرار بگیره. محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن یحیی که ابو جعفر عطار الرومی، احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیسی هست، ابن محبوب هم که ما عرض کردیم کلن همیشه ابن محبوب در سند روایات حسن ابن محبوب هست، عبان هم در اینجا عبان ابن عثمان هست، ان ابی مریم که کلهم ثقه و کلهم امامی. از امام باقر سلام الله علیه انه سئل عن المتعه فقال ان المتعه اليوم ليست كما كانت قبل اليوم. متعه در عصر ما غیر از اون متعه در عصر گذشته بوده. اِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ. این زنانی که متعه می شوند روزگار قبلی قابل اعتماد بودند. وَالْيَوْمْ لَا يُؤْمَنَّ. امروز قابل اعتماد نیستند. فَسْأَلُوا عَنْهُنَّ. از اینها اول سؤال کنید. در رابطه با اینکه سؤال کنید در روایات بعدی هم میان که مراد از سوال کنه چی هست. چند وجهی، حالا ما فقه الحدیثش رو عرض میکنیم، عزیزان نمیداره دقت بفرمایند، سوال کنن که آیا اینها عقیفه هستن یا غیر عقیفه هستن، آیا اینها جزء فاجرات مشهوره به زنا و فحشا هستن یا خیر. فسألو عنهن، یعنی از جامعه سوال کنید، از مردم سوال کنید ببینید اینها جزء شاهرات به زنا هستند یا نیستند. اگر جزء شاهرات به زنا هستند منصرف بشید، اگر جزء شاهرات به زنا نیستند منصرف نشید. دو، سوال کنید که آیا اینها ذات و بعد هستند یا نه. شما بر روایات میخوانیم که راوی میگه خدمت امام میرسه، میگه من با یک خانومی متعه کردم، بعد این کشفه بر این که ایشون صاحب شوهر بوده. در بعضی از روایات هم داریم که حضرت شرط میکنه بر این که با زوات برای شما عرض کنم بعد ازدواج نکنید. سوال میکنه که مراد از زاخل بل چیه؟ زن شوهردار میگه اون دست از زنانی که طلاق گرفتن علا غیر سنت نبی. نظرم دقت کنم، اگر طلاق یک زنی بر غیر سنت نبی باشد، این هنوز ذات و بعده، این شوهرداره. یعنی با توجه به این، غالب زنانی که مثلا همسر اهل سنت بودند و اینها برای شما عرض کنم طلاق گرفتند طبق فقه اهل سنت، اینها هنوز ذات بعل هستن، هنوز از شوهرشون جدا نشدن. ازدواج با اینها در حقیقت ازدواج با زن شوهردار. و یا نه وسألو عنهن، در بعضی از روایات ما داریم که میگه میخواد ببینید که این زن جزء فاجرات مشهوره بالفحشا هست، به زنا هست یا نه، قبل از اینکه شما عقد بخوانید از او درخواست همبستری کنید. اگر اینها تسلیم شدن، معلوم میشنا قید قیودی ندارن، با هر کسی حاضرن همبستر بشن. و اگر نه، ممانعت کردن، گفتن نه ما بدون عقد حاضر نیستیم با شما همبستر بشیم، معلوم میشود که اینها عفیفه هستن. این نکته بود که از فسألو عنهن، این 5-6 مورد رو ما میتونیم از فرمایش امام باقر سلام الله علیه استفاده کنیم. دو تا روایت، بلکه 3 تا روایت هم هست، روایت شیخ کلینی، روایت شیخ صدوق، شیخ طوسی، هر 3 روایات به اسم روایت هم و در روایات صحاح. روایت دوم باز روایتی است که ضعیف به خاطر ابی ساره، که اصلا اسمش مشخص نیست، شما تو کامپیوترم بزنید ابو ساره مشخص اسمش چیه، مشهور به کنیه هست. میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه فقال لی حلال فلا تزوج الا عفیفه، جز با زنان عفیفه شما متعه نکنید. ان الله تعالی، ان الله عز و جل یقول والذین هم لفروجهم حافظون فلا تزع فرزک حیث لا تأمن و علا درهمه. طبعا بعضی از روایات دراهمک داره، خود جواهرم دراهم آورده. میگه فلا تزع فرزک یعنی هم بستر نشو و نطفت رو در رحم کسی قرار ندی که حتی به قدری اعتماد نداری که پولت رو پیشو امانت بگذاری. یعنی اینقدر در نزد تو مورد اعتماد نیست که بیای 15 درهم پول بهش امانت بدی بعدن به تو برگردانه. یک فردی که اینقدر مورد اعتماد نیست با او همبستر نشو. که البته این کلمه فلا ترجج در بعضی از روایاتی که مربوط به مسائل تربیتی هست، مراد از ترج اینجا نطفه هست. فلا تزع نطفتک فی رحم ما لا تأمن علی درهمک. در حقیقت اثاره حدیث این رو میخواد بگه. بله، روایت هر دو ضعیف است، همیشه روایتی که شیخ طوسی آورده، هم روایتی که کلینی آورده. روایت دیگر که صحیح هست از آقا امام هشتم سلام الله علیه که احمد ابن محمد ابن عیسی هست، محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل بزیع از اصحاب امام رضا سلام الله علیه و مورد رسوخ هست، که البته یک اختلافی است. محمد ابن اسماعیل مطلق در سند روایات ما کی هست؟ مرحوم مامقانی در جلد سوم تنزیه المقال یک بحث مفصلی داره، یعنی خارج از حوصله مطالعه انسان، در رابطه با اینکه محمد ابن اسماعیل مطلق در سند روایات ببینید در سند کافی مراد کدام محمد ابن اسماعیل. ما 7-8 محمد ابن اسماعیل داریم، غالبا اینها ضعیفن و فقط در میان این هاست که تو ذهنم از محمد ابن اسماعیل بزی هست که مورد وسوقه، اینم در ذات مبارک آقایان باشه. لا ينبغي لك ان تتزوج الا بمعمونه، جز افراد امین و عفیف با اونها ازدواج موقت نکنید. ان الله عز وجل یقول الزانی لا ينكح الا زانیه، مرد زناکار جز با زن زناکار ازدواج نمی کند، ولا مشرکه، و همچنین از زان المشرکه لا ینکه الا امرأت مشرکه و زانیت لا ینکهها لا ینکهها الا زان او مشرکه و حرم ذلک علی المؤمنین. البته این مراد از این قضیه نکاح در اینجا چی هست خودش یک بحث مفصلی داره که اگر میخوام وارد شما دو سه روز روی این مراد از لا ینکهو زانیتون الا زانیه که مرحوم صاحب جواهر در یک جمله میگه مراد از نکاح در اینجا ازدواج نیست، مراد وصیه، مطلق وصیه. حالا این وصی به نکاحین باشد یا به فجورین باشد فرقی نمی کنند. و بعضی از فقها هم آمدن گفتن که این قضیه بوده در سابق در عصر نبی مکرم، اشاره به یک قضیه خارجیه است که در اون زمان اتفاق افتاده و امکان تطری به بعد از عصر نبی مکرم ندارد. این هم نسبت به چیز دوستان اگر کتاب‌های تفسیری رو مراجعه کنن اینجا نکات خوبی هست. اگر بنابراین باشه ما خیلی از روایاتمون رو باید کلن بگذاریم کنار. نه نه، این نکاح بعد به این صورت در آمده، این کلمه نکاح تزویج و غیره یک الفاظی بوده قبل از اسلام هم استعمال می شده، اسلام هم آمده اینها را استعمال کرده، بعد به صورت حقیقت متشرعه شده. آخه دیگه ما خیلی شما بفرمایید، الان از شما سوال می کنم، مشرک جز با زن مشرکه نمیتونه ازدواج کنه. نبی مکرم دخترش زینب را داد به عاص بن وائل، مشرک بود تا چه سال فتح مکه، سال هشتم، و پیغمبرم از ایشون کاملا راضی بوده، یعنی غیر از آقا امیرالمومنین که حسابش جدا، دیگر هم دامادهایی که پیغمبر داشته جز عاص بن وائل از هیچ کس راضی نبوده. دو تا دخترش رو داد به ابو جهل، بله، عتبه ابن ابو لهب و عتبه و عتیبه، یعنی دو تا دختران پیغمبر عروس ابو جهل، ابو جهل بودن، ابو لهب بودن، دو تا دختران ابو لهب، دختران ابو لهب داماد پیغمبر بودن، مشرک بودن، مشرک حربی هم بودن. تازه بعد از قضیه نبوت ابو لهب گفت شما دختران پیغمبر رو طلاق بدید، این بچه ها تو سر پیغمبر خراب بشه نتونه، هزینه اینها رو بده و خرجشون رو بده و از نبوت ادعای پیغمبری دست برداره. خب اگر این باشه خیلی از قضایای ما به هم می‌ریزه، خیلی ها به هم می‌ریزه. ولی تا این قضیه عرض کردم مربوط به یک قضیه حقیقی خارجی است. حالا اگر فرصتی بشه من یک روزی در رابطه با همین قضیه مفصل بحث می‌کنیم. بله، رواه استدوم روایت صحیح هم هست، هیچ شک شبهی درش نیست. عثمان بعد از اینکه عتبه ابن ابی لهب ام کلثوم را طلاق داد به عقد عثمان در آمد. عثمان داماد دوم بر دختران پیغمبره. اونش ما در روایاتمون نداریم، ما این اصلا قبول نداریم، فقط یک دختر رو برای شما عرض کنم داده بود و این دختر هم در اثر شکنجه که عثمان داد در روایت صحیح در کافی دارم اگر اشتباه نکنم امام صادق سلام تعبیر میکنه به شهیده، این رو زیر شکنجه های عثمان شهید شد و مظلومانه کشته شد و حتی موقع گذاشتن به قبر هم نبی مکرم یک ترفندی بیکار برد جلوگیری کرد از حضور عثمان کنار قبر دخترش، بعد اینکه او را در گذاشتن به قبر هم مساعدت کنه. البته خودش یه داستان مفصلی دارن که روزی که دختر پیغمبر از دنیا رفت خواستن دفن کنن، پیغمبر اکرم فرمود اون کسانی بیان در کنار قبر دخترم مرا کمک کنن که دیشب با همسران خودشون نزدیکی نکرده باشن. دیدن عثمان عقب عقب رفت، یعنی حتی شب رحلت یا شهادت دختر پیغمبر هم دنبال کارهای عیش نوش خودش بوده. حالا خودش مفصله، آقایان خواستن این رو ببینن، کتابی داره جناب آقای سید جعفر مرتضی که به حق از محققین بنام شیعه هست و از افتخارات شیعه هست در لبنان، همون صاحب کتاب سید سیرت نبی، ایشون یک کتابی داره بنات النبی امر رباعبه، آیا اینهایی که زن عثمان بودن دختر پیغمبر بود یا ربیبه پیغمبر بود، خیلی مفصل ایشون اونجا. بله بله، ما خودمونم البته یه مقدار من تلاش کردیم در سایت این داره تعدیل بشه و فرمایشات ایشون رو خیلی تنده. حالا این آقای نجاح سایی هم که دیگیشون شمشیر از رو بسته و خلاصه آسمان به ریسمانشون به هم زده و یه چیزهایی بافته، خدا حفظش کنه و اصلاح کنه همه ایمارا. بعد در باب هفتم که در حقیقت روایات باب هفتم همون روایات باب شیشه، من دارم خیلی روشن نشد که چرا مرحوم صاحب وسائل این روایات رو دو باب کرده. حالا اگر دوستان چیزی به ذهن مبارکتون رسید بفرمایید. اینا در حقیقت همین مربوط به یک موضوعه، اینها را چیز کردن شاید خیلی چیز نباشه. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، عرض کردیم هر کجا که عدت من اصحابنا میان در کتاب کافی مروی عنهش سه نفر بیشتر نیست، یا احمد ابن محمد ابن خالده، یا احمد ابن محمد ابن عیسی هست، یا سهل ابن زیاد آدمی هست. در هر سه ما در داخل عده افراد ثقه داریم، در داخل این عده افراد ثقه داریم. پس هر وقت کلمه عدتون من اصحابنا در اول سند کافی، نه در وسط نه در آخر، اونی که در وسط و آخر میاد معتبر نیست قطعا. عده‌ای که در کتاب تهذیب هست مورد اعتماد فقهای ما نیست قطعا. این از اون قشنگ دقت داشته باشن، همه جا همه را به یک چوب نرانن، فقط بحث ما عده من اصحابنا در اول سند کافی قرار گرفته. کلینی از این عده نقل کرده، اینجا را ما گفتیم هیچ ضرری به این که کلی هست عده تعدادی از صحابه و تعدادی از صحابه فی حد نفسه ما که خبر نداریم، تعدادی از صحابه نقل کردن لعل اینها ثقاتن لعل غیر ثقات، ولی با توجه به فرمایش مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه داره و ما هم در این المدخل در پایه 8 آخرش اونجا مفصل آوردیم، مرحوم کلباسی در سماع المقال دارد، عده در اول اسانید ضرر به صحت روایت نمیزنه. عن احمد ابن محمد ابن البرقی عن داوود ابن اسحاق حزا، ما در این باب چند تا روایت از داوود ابن اسحاق حزا داریم، ایشون مجهوله و مورد تأیید نیست، محمد ابن هیثم مجهوله ضعیفه، یعنی کلن روایات این باب که به اسحاق ابن حزا برمیگردد روایت ضعیفه. سألت ابو عبدالله عن المتفقال نعم اذا کاند عارفتن، اینم از دانیه میداره دقت کنم، میگه بله متعه اشکالی ندارد در صورتی که این خانم عارفه باشد. حالا مراد از عارفه چی هست؟ اینو دقت کنید، قلنا فإن لم تكن عارفة، اگر عارف نبود چه؟ قالت فأعرض عليها، عرضه کن این معرفت را بر او. و قل لها فإن قبلت فتزوجها و این عبد ان ترضا به قولک فدعها، این معرفت را به او عرضه کن، اگر قبول کرد با او ازدواج کن، قبول نکرد رد کن. حالا مراد از عارفه ما در روایات متعدد داریم، شاید بیش از 200-300 روایت کلمه عارفه استعمال شده و اراده شده تشیع و اعتقاد به مذهب اهل بیت. این تقریبا در کلمات معصومین این دیگه تقریبا سریان دارد که فلانی عارف هست، راوی میگه مثلا بعضی از افرادی هستن که غیر عارفه هستن یا غیر عارف هستن. کلمه عارف همواره به اینجا استعمال میشه، ولی در اینجا با توجه به بعضی از روایات دیگری هم که ما داریم، لعل این احتمال قوی هست که مراد از عارفه ارکان به اسلامه، یعنی میگه با زنان غیر مسلمه، با زنان مسیحی، با زنان یهودی، مجوسی و غیره شما ازدواج نکنید، اول اسلام را به اونها عرضه بکنید، اگر اسلام را پذیرفتند با اونها عقد کنید، اگر اسلام را نپذیرفتند با اونها عقد نکنید. تقریبا به قرینه روایات باب با تناسب حکم موضوع اینجا کلمه عارفه استعمال در ایمان نیست، استعمال شده در اسلام. و روایت مکرم داوود بن اسحاق و حضا و محمد بن عید هر دو ضعیف هستند. و محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن اسماعیل بزی روایت صحیح است، بلکه صحیح اعلایی هست. بله، سئل عن المتعه، نیست ارکدم تناسب حکم موضوع اینها، فقال یا لا ینبغی لک ان تتزوج الا بمؤمنت، یعنی او بشیعیت او مسلمه. کلمه مؤمن اطلاق میکنه، اطلاق هست فقط در حرف شیعه. کلمه مؤمن یعنی مؤمن به ولایت علی ابن ابی طالب، مسلم یعنی مؤمن به رسالت پیغمبر دون ولایت علی ابن ابی طالب. اینجا میگه یا باید حتما مؤمن باشد، شیعه باشد، یا مسلمان باشد، سنی باشد، فرقی نمی کند، به غیر مسلمان حق ازدواج ندارد. در اینجا روایت، البته اینجا ما دو تا راوی داریم که برای شما عرض کنم اشکال داره توش، ان احمد بن محمد بن عیسی، معاویه بن حکیم، ان ابراهیم بن عقبه، ضعیف، حسن تفلیسی ضعیف. قال سألت الرضا ای تمتع من اليهودیت و نصرانیه، آیا با زن یهودی نصرانی میتونیم متعه کنیم؟ قال یتمتع من الحره المؤمنه احب الیه، متعه با زن مؤمن در نزد من عزیز هست، وحیه اعظم حرمتا منها، زن مؤمنه احترامش از زن نصرانیه بالاتر هست. البته من تصریح ندارد بر حرمت، میگه احب و الیه. دوباره باز اینجا هم داره که لا تتمتع بالمؤمنه فتذل لها، با زن مؤمن متعه نکن که موجب خاری او بشوی. البته اینجا دیگه آقایان فقها روی این روایت خیلی مانور دادن که مراد از این چی هست، لا تتمتع بالمؤمنه فتذلها، او را خار کنی. مرحوم صاحب جواهر و دیگران مفصل روی این روایت آوردن، که البته خود مرحوم شیخ طوسی هم صراحت داره، میگه قال شیخ هازا شاذن، این روایت شاذه. البته اینجا نوبت به شاذ بودن نمیرسه، چون کل روایت شاذ روایتی را ما میگوییم که سندن صحیح باشد، مخالف مشهور باشد. سند صحیح، مخالف مشهوره. روایت نادر اونیست که هم سندن ضعیفه هم متنن مخالف مشهوره. نگر دوستان همون المدخل برای شما از کنم پایه ده همون اوائلش اونجا ما آوردیم ملفق بین الحدیث شاد و نادر، اونجا مفصل اقوال بزرگان را آوردیم. پس روایت شاد روایتی را گویند سند صحیحه ولی مضمون مخالف مشهوره. روایت نادر اونیست که هم سند ضعیفه هم مضمون مخالف با مشهوره. گرچه بعضی از بزرگان ما میگن استعمال شاد به جای نادر و استعمال نادر به جای شاد هم آمده، من اون مامقانی هم در کتاب مقباس الهدایه مفصل بحث کرده، یعنی مفصل در این کتابی که روی حدیث شاد و نادر بحث کرده مرحوم مامقانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مقباس الهدایه هم که اخیرا در 8 جلد چاپ شده. بله انهو ان حسن ابن علی، حالا دیگه چرا از حسن ابن علی در داخل پرانتز آمده اینه دیگه من دقت نکردم. بله شاید نسخه بدل باشه ایشون آورده، بله لعل نسخه بدل باشه. علی حالی اینجا کلمه شاز استعمالش معنا نداره چون سند ضعیفه، شرایط حدیث شاز در اینجا نیست الا این که ما بیایم بگیم برای شما از کنم ان بعض از حابنا از دیدگاه شیخ طوسی ضرر به اعتبار روایت نمی زده یا بعض از حابنا برایش روشن بوده که مورد ثقه هستن، ولی ان بعض از حابنا رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام، حدیث مرفوع است. حدیث مرفوع هم حدیثیست که چند راوی در اونجا حذف شده و به جای چند راوی کلمه رفعه استعمال شده. فرق بین حدیث مرفوع و حدیث مرسل اینه، حدیث مرسل حدیثی را گویند که یک راوی ازش حذف شده باشد، ولی حدیث مرفوع حدیثی است که یک دو سه بعضن مثلا علی ابن ابراهیم عن ابیه عن علی ابن ابی طالب. خب شما ببینید علی ابن ابراهیم متوفای 313 هجریه، از آقا امیرالمؤمنین مستشهد سال 40 هجریه، یعنی در حدود نزدیک 250 سال فاصله داره. علی ابن ابراهیم برای شما عرض کنم میشه طبقه هشتم، طبقه هشتم از امیرالمؤمنین. 7 واسطه اینجا افتاده، 7 راوی رو حذف کرده. رفعه عن رسول الله، رفعه عن امیرالمؤمنین. اینم در ذکر مبارک آقایان باشد که حدیث مرفوع با حدیث مرسل فرقش اینه. و یک نکته ظریفی که غالبا ما دیدیم و حتی بعضی از اساتید بزرگوار حوزه هم دقت ندارن به این، حتی تو بعضی از مقالات از ادلای حوزه دیدم آمده توجه نکردن، حدیث مرفوع در نزد شیعه غیر از حدیث مرفوع در نزد اهل سنته. اهل سنت حدیث مرفوع حدیثی را گویند که منتسب به پیغمبر باشد، این را میگن مرفوع. مثلا میگه ان عایشه رفعه عن رسول الله، دیدم یکی از بزرگان میشه بله این روایت را عایشه مرفوعا از پیغمبر نقل کرده. خب عایشه هر روایتی داره مستقیم از پیغمبره، هیچ واسطه بین عایشه روایات عایشه با پیغمبر نیست. یا عن ابی هریره رفعه عن رسول الله، یعنی نسبه عن رسول الله، یعنی این روایت رو انتساب داده. حدیث مرفوع در نزد اهل سنت در برابر حدیث موقوفه، در برابر حدیث موقوفه. در نزد شیعه حدیث مرفوع در برابر حدیث متصل و مسنده. این از آن یه دقت کنم که خلاصه به مشکل بر نخورن. کلن حدیث مرفوع در نزد اهل سنت یعنی حدیث منسوب الى نبی، عایشه رفعه عن النبی یعنی نسبه عن النبی، این روایت رو مستقیم از پیغمبر نقل کرده، سخن خودش نیست، فتوای شخصیش نیست، روایت نبی مکرمه. نم حالا دیگه اینجا حدیث موقوف، حالا میایم الان میرسیم ما، حدیث موقوف در شیعه یا در سنی هیچ تفاوتی ندارد، حدیثی است که روایت موقوف بر خود راوی باشد بدون انتساب پیغمبر، بدون انتساب به راوی. حالا ما روایتی داریم در اینجا از ضراره، راوی میاد از ضراره حکم میده سوال میکنه بدون اینکه این حکم را نسبت به در به امام حکم رو بیان میکنه. ان زرار تسبیحات اربعه چهار تاست، این دیگه به امام نسبت نداره. این میگه حدیث موقوف. در حدیث موقوف هم بحث مفصله که آیا حدیث موقوف حجت یا حجت نیست. این رو نظر خود ما هم این است که اگر چنان حدیث موقوف موقوفون علیه ما از اصحابی باشد که لا یتکلم الا عن المعصوم، این موقوف بودن ضرر به اعتبار روایت نمیزنه. مثلا زراره، محمد ابن مسلم، ابن ابی عمید، که اینها ما یقین داریم حکمی که از معصوم نشنیده باشند بیان نمی کنند، اینه ما شبهی نداریم. ولی اگر نه از همین راوی های علق مزغه باشند، اینها براشون خیلی زیاد مهم نیست، یا بعضی از افرادی که افکار انحرافی دارند ولو موثق هم هستند، ولو ثقه هم هست. عبدالله ابن بکر از عطاب اجماعه، ولی چون تفکر فتحی داشتند موقوفات عبدالله ابن بکر ما قبول نمی کنیم، لعل این فتوای شخصی خودش باشه. بله، این نکاتی که در لابلا میاد، اینها بعضی وقت یک دفعه به ذهن آدم میاد، اینها رو بزرگواران در یک گوشه یادداشت کنند، به دردشون میخوره. بله، این هم از اینش. قال شیخ هازا شاز رو، بس شاز در اینجا معنا نداره. برای شما عرض کنم هازا مخالفون للمشهور یا هازا نادرون، و یحتمل ان یکون المراد به اذا خانت المرأت من اهل بیت شرف. مراد روایت این هست که مثلا یک دختری از یک خانواده شریف مثلا منتسب یک مرجع، منتسب یک شخصیت بزرگ، وقتی در جامعه مشهور بشه که این دختر ایشون عقد موقت فلان آقا هست، دیگه فلان آقا هست، این باعث میشه که یلحق و اهل حل آر، این باعث تو جامعه یه مقدار نسبت به اون خانواده شریف تقریبا آری و مذمتی و خفتی باشد، و یلحق و حضور و یکون ذالک مکروه. هم این عمل عمل مکروهی، این که فتوای مرحوم شیخ هست. البته این در صورت است که این روایت رو ما صحیح بدانیم. در صورت صحیح دانستن، بله، فرمایش شیخ طوسی فرمایش متینی، ما باید دنبال اعلان روایات باشیم. روایات ما از اون طرف مطلق هست، اطلاق روایت همه جا را میگیرد. یک روایت میاد میخواد اطلاقات ما را چکار کنه؟ تبیید بزنه. اگر چنانچه بخواد تبیید بزنه، باید شرایط صحت روایت در اون باشد. در اینجا شرایط صحت روایت نیست، ما میگیم آقا روایت ضعیف هست و مکروه و مکروه. فقهای ما هم به این عمل نکردن، هم معرضون هم که فقهای ما هست هم روایت ضعیفه. سن نوبت این که شازون نمیدنن من بیت شرف و امثال اونی. حالا من نمیدونم روی چه اصلی شده، غالب فقها رو من دیدم این روایت رو مطرح کردن جواب دادن این روایت. حالا یا این که چون مرحوم شیخ طوسی قرائنی دستش بوده که این روایت صحیح بوده و معتبر بوده، آمده دو تا توجیه برایش کرده، فرمایش شیخ طوسی با وجه دیگر فقها هم بیان این روایت رو ببرن به باب علاج تعارضین. بل من احساس میکنم همون فرمایش شیخ طوسی باعث شده که فقهای، وگرنه این روایت از نظر قواعد فقهی که دست ما هست قابل توجه نیست. یترح و یترج. خب این هم باز این باب هشتمی هم که باز صاحب و فائل آورده، همون شیش و هفته روایات شما دیدید، روایات این دوتا باب همه مضمونن یکیه. حالا روی چه اصلی مرحوم صاحب و فائلشون بابها را جدا کرده ما متوجه نشدیم. کراهت تمتع به زانیت المشهورت به زنا و تحریم تمتع به ذات البعد و العده و المطلق على غیر سنه. بعد ایشون میاد روایت، این سه چهار تا روایتی که آورده همه صحیحه. محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار القمی، احمد ابن محمد ابن عیسی، محمد ابن اسماعیل بدی قال سأل رجل ابو الحسن. این رو عزیزان دقت کنن، من دیدم حتی در این درایت نور یکی دو جا آمده روایت رو ضعیف شمرده. من میگم اونم امر مشتبه شده بین عزیزان، یعنی تو سند روایت همه راوی ثقه هست. سأل رجل ابا الحسن، مردی از امام رضا سوال کرد، شاید تصور بر این بوده که تو اینجا رجل ما نمیدانیم ثقتون او غیر ثقه، ضرر به اعتبار روایت میزنه. ولی این عزیزان دقت کنن، کلمه رجل متن روایته نه سند روایت. اینه قشنگ دقت کنن عزیزان. بله بله، اینجا کلمه رجل متن روایته، سند ما در محمد ابن اسماعیل تمام شد. میگه آقا من بودم اونجا، یک مردی از امام سوال کرد، این دیگه راوی به قول شمر ابن شمرم باشد، ملاک این هست که محمد ابن اسماعیل کلام معصوم را مستقیم داره نقل میکنه برای ما، سخن معصوم را داره شخصا برای ما نقل میکنه. این هم در ذکر مبارک آقایان باشه. سأل رجل عن ابن حسن الرضا و انا اسمع، من میشنیدم. سأل عن رجل يتزوج المرأة متعتن و یشترط علیها ان لا یطلب ولدها. میگه آقا من حاضرم با تو سیگه کنم به شرط این که از من بدکدار نشی. الا ان قال فقال لا ينبغي لك الا ان تتزوج الا بمؤمنه او مسلمه فان الله يقول الزاني لا ينكح الا زانيه تا آخر روایه. این روایاتی که شیخ ما آورده، شیخ صدوق ما آورده، کل روایات صحیح هست، اشکال سندی ندارن. بعد اینجا هم باز روایت کاملا صحیحه، علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم هاشم ابن ابی عمر محمد ابن ابی عمر عبدالله ابن ابی یعفور از اصحاب با وفا و با صفای امام صادق سلام الله علیه، داستانهای زیادی داره ایشون. سألت عن المرأة ولا يدرى ما حالها، یک زنی که ما نمیدانیم آیا عفیفه هست یا قادره هست. ایتزوج هر رجل متعتن، قال یتعرض لها. این باید که عرض کردم اینه ها، این رو مخصوصا آیه حکیم رضوان الله تعالی در مستمسک روی این خیلی مانور داده. اینم اگر دوستان فرصت کردن ببینن مستمسک عربه، همون بحث متعرا، میگه آیا مرد میتونه چیز کنه یک زنی که نمیدانه عفیفه هست یا فاحشه. حضرت فرمود یتعرض لها، اول خودش رو بر او عرضه میکنه، از او تقاضای همبستری میکنه بدون اینکه عقد بخواند. یتعرض لها من دون عقدین فإن اجابت الی الفجور، اگر نه این خانم آمد جواب مثبت داد بدون عقدم حاضر با این همبستر بشه، فلا یفعل، بس معلوم میشه بر اینکه این زن زن فاجره و فاحشه هست. البته ما حالا بیونی بحث دیگری دیگه. بله، و البته ما روایات متعدد دیگری هم داریم، این عزیزان در ذکر مبارکشون باشه. میرسیم، از امام سوال میکنن با زنی که فاحشه هست، حضرت میفرماید فاحشه ها دو دسته هستن، یک دسته فاحشه پرچم داره، عملا تابلو زده دم خونش، ورود برای عموم آزاد است، خرید برای عموم آزاده، این یک نوع. یکی نه، افرادی هستند اینطوری نیست، یک دوستان ویژه‌ای داره، مشتری های مخصوص خودش رو داره. حضرت میفرند اونجایی که صاحب تابلو نظر دم درش، تو رسانه ها هم اعلام نکرده، روزنامه ای چیزی اطلاعی نداده، اگر با اونها شما مدعه کنید، همین مدعه کردن شما باعث میشود یک مرتبه هم این از زنا خلاص بشه، یک مرتبه هم گناه نکنه. یعنی این عمل شما باعث میشه ولو یک شب که با شما هست یک شب معصیت نکنه، همین خودش کمک میکند برای تخفیف عذاب او. حالا اینم ما میرسیم ایشالا بعد که بینیم که چی هست. نبی زن باشیت نداره دیگه، علای حال شارع مقدس در زن باشیت در را برداشته. البته اینم در نظر داشته باشید، اگر یک زن فاحشه ای، مثلا شما دیشب میدانید یک آقای مؤمنی رفته با او عقد موقت کرده، عقد کرده، امشب شما نمیتونید با او عقد کنید، چون وقتی عقد شرعی کرد این عقد شرعی عده دارد، مگر اینکه دوران عده بگذره، همینطوری زنا کنه زنا کنه زنا کنه دوران عده بگذره، دوباره شما میتونید بعد از دوران عده چیکار کنید؟ با او عقد موقت کنید. اینم در ذکر مبارک آقایان باشه. حالا این بعضی از روایات ما میخوانیم، فقط عزیزان بزرگواری کنند این آدرس هایی که بنده خدمتتون عرض میکنم برای شما کنم ببینم که انشاءالله ما فردا روی این کار میکنیم. اولا منهاج الصالحین آقای خویی جلد 2 صفحه 272، مختلف و شیعه جلد 7 صفحه 237. حتی بعضی از دوستان گفتن ما از مکتبه اهل بیت هم اینها را نمیتونیم گیر بیاریم پیدا کنیم، مختلف و شیعه همه از مکتبه اهل بیت مناطق دارن میدن، جلد 7 صفحه 237، مسالک جلد 7 صفحه 433 این رو هم ببینن، و همچنین جواهر جلد 30 صفحه 159. این سه چهار تا کتاب فکر هم دوستان بزرگوار کنن مطالعه کنن، و ما انشاءالله فردا نظر آقایان رو با توجه به این روایات یه مقداری تحلیل میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.